أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسبتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فسقالا عن تراض منهما وتشاورين فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترزعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. بسیاری از احکامی که از این آیه مبارکه استفاده می شد به عرض رسید. بعضی از فروع جزئی مونده است که ملاحظه می فرمایید. فرع اولان است که از این کریمه استفاده می شود حد اکثر رضا تا 2 سال است، نه اینکه رضا نصابی داشته باشد که کمتر از اون نصاب نباشد. نصابها گاهی به لحاظ طرفین است، گاهی به لحاظ احد و طرف. مثلا نصاب در باب زکات به لحاظ طرفین است در بعضی از موارد که قبل از اون حد حکمی دارد، بعد از اون حد حکمی دارد، در خصوص اون حد هم حکم دیگر که اگر به این نصاب نرسد فلان حکم است، اگر از این نصاب بگذرد یه حکم دیگر است، در خصوص این نصاب باشد حکم ثالث است که قبل از حد و بعد از حد احکامشون با خود حد فرق میکنه. در این گونه از موارد حد به لحاظ طرفین است، گاهی حد به لحاظ یکی از دو طرف است نه به لحاظ طرفین، نظیر حد مسافت، نظیر حد کرب مانند آن. در مسافت که گفته می شود نماز اگر سفر اگر به 8 فرسخ رسید قصر است، این نسبت به ما دون حد است نه نسبت به ما فوق، نه یعنی اگر از 8 فرسخ بگذرد این حکم ندارد. معناش این است که 8 فرسخ به بالا حکمش قصر است، قبل از 8 فرسخ حکمش تمام است. این حد مسافت به لحاظ قبل است نه به لحاظ بعد، نظیر حد آب کر. حد کر به لحاظ مادون است نه به لحاظ مافوق. پس حد گاهی هم به لحاظ قبل است هم به لحاظ بعد، گاهی به لحاظ احد و طرفین است. در اینجا به لحاظ قبل است نه به لحاظ بعد، به لحاظ بعد است نه به لحاظ قبل. بیان ذلک این است که این که فرمود والوالدات و یرضعن اولادهن حولین کاملین، یعنی اگر تا به 2 سالگی برسد این رضا حکم فقهی دارد که ناشر حرمت است، اگر از 2 سال گذشت دیگر حکم فقهی ندارد. این همون لا رضاء بعد الفتام است، یعنی حد شرعی رضا که ناشر حرمت است و یحرم من الرضا ما یحرم من النسب هست، این در مدت 2 سال خواهد بود. 2 سال و مادون، در ظرف این 2 سال اگر رضا حاصل شد حکم نسب را پیدا میکند، نشر حرمت دارد به امثال ذلک. اگر از 2 سال گذشت، یعنی کودکی که دوران شیرخوارگی 2 ساله را پشت سر گذاشت، اگر بعد از 2 سال از زنی شیر بمکد، رابطه رضایی با اون مازن پیدا نمی کند. این حکم، این حکم را باید به وسیله روایات البته تثبیت کرد. قبل از این که به روایات برسیم، اون چه که از خود آیه مبارک استفاده می شود این است که حد اکثر رضا حولین کاملین است، که اگر زن و شوهر اختلاف کردن، مرجع حل اختلاف این 2 سال است. یه وقت است که می توانند با مشورت و ترازی طرفین به کمتر از 2 سال یا بیشتر از 2 سال کودک را شیر بدن، او یه مسئله است علاهده. یه وقت است که با هم اختلاف دارند در دوران شیر دادن این کودک، مرجع حل اختلاف حولین کاملین است. این یکی. اگر اختلاف ندارن، خواستن کمتر از 2 سال شیر بدن، الزامی در کار نیست، برای اینکه فرمود حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. خب اگر کسی لم یرد ان یتم الرضاعه، لازم نیست 2 سال شیر بدهد، کمتر از 2 سال شیر میدهد. از اینکه فرمود لمن اراد ان یتم الرضاعه، معلوم می شود لمن لم یرد ان یتمها 2 سال لازم نیست. این یک شاهد. شاهد دیگر ذیل آیه است که فرمود فئن ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح علیهما. اگر با ترازی طرفین و مشورت و مصلحت اندیشی طرفین و کودک به این نتیجه رسیدن که 1 سال یا 1.5 سال شیر دادن کافی است، فلا جناح علیهما. پس این 2 شاهد دلالت می کند برای این که این حولین کاملین حد الزامی نیست که پدر و مادر مکلف باشند کودک را به حولین کاملین تا حولین کاملین ارضا کنن. ولی اون چه که از بعضی از فقهای اهل سنت رسیده است که اگر رضا از 2 سال گذشت تا به 3 ماه هم رسید، امثال ذلک، بازم نشر حرمت می کند، او البته منفی روایات است که اون روایات را خواهیم خوند. قبل از این که به روایات مسئله برسیم، حدودی که در خصوص این کریمه است مطرح بشود تا دیگر به خود آیه برنگردیم. و از این که فرمود و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، این غیر از تأمین هزینه خود کودک است. تأمین هزینه کودک باب جدایی دارد. هزینه کودک را باید علاهده داد. اگر خود کودک مال دارد که از مال او میتوان داد، اگر نه که پدر عهده دار است. و اما در اینجا مولود له باید رزق و کسوه والدات را بپردازد و این در حد یک تکلیف محض نیست. بیان ذلک این است که هر گونه نفقه‌ای که زن از شوهر دارد به منزله دین است، نه یک حکم تکلیفی محض. نفقه زن در حد نفقه اقارب نیست، نظیر انفاق بر پدر و مادر و فرزند و امثال ذلک نیست. اونا یک حکم تکلیفی محض است. و اما در باره نفقه زن یک حکم تکلیفی آمیخته با وضع است. در باره انفاق بر اقارب، اگر چون چه پدر نفقه فرزند را نداد معصیت کرد، اما بدهکار نیست. درباره نفقه زوجه گذشته از معصیت دینی است بر عهده او و بدهکار است و اگر به محکمه مراجعه کند میتواند دینش را استیفا کند. لذا در نوع روایات به عنوان لهن نفقه یاد شده است. یک وقت است گفته می شود که بر شوهر است که زن را تأمین کند، از او بیش از حکم تکلیفی استفاده نمی شود. یک وقت است گفته می شود لزوجت النفقه و الکسوه. این لام ملکیت یا لام اختصاص یا لام حق زوجه را طلبکار می کند. در این کریمه فقط آمده است که مولود له باید رزق و کسوه والدات مرضعه را بپردازد. اینجا روشن است که در برابر ارضا است و حکم تکلیفی محض نیست، چون وقتی والده ها شیر به کودک میدهند در قبال این ارضا حقی رو طلب دارند. اینجا حکم تکلیفی محض نیست که اگر پدر کسوه و رزق والده را نداد فقط معصیت کرده باشد. هم علل مولود له رزقهن و کسوتهن، هم للوالدات الرزق و الکسوت علل مولود له که لهن علیه الرزق و الکسوت، اونا مالکن. این کنایه از همون اجرت مثل است، این کنایه از همون اجرت المثل است که در بحث روز قبل عرض شد. در اونجا فرمود فین ارزعن لکم، چون در هم آیه 6 سوره طلاق چون خصوص طلاق مطرح است تعبیر به اجرت شده، فرمود فین ارزعن لکم فآتوهن اجورهن. اما اینجا چون هنوز سخن از طلاق نیست، طلاق را هم در بر دارد، تعبیر به رزقهن و کسوتهن فرمود. چون اون روز عرض شد که اگر این زن در عهده زوجیت و در حباله زوجیت باشد، رزق و کسوه او به عهده مرد است، چه شیرده باشد چه نباشد، چه اینکه اگر از عهده از حباله زوجیت به در آمده است فرزند او را شیر میدهد، هم باز رزقهن و کسوتهن هست. معلوم می شود این هم دارمدار ارضا است. بسیار خوب، چون با اطلاق می سازد، چون با اطلاق می سازد با آیه 6 سوره طلاق فرق دارد. اونجا چون خصوص طلاق است تعبیر به اجرت کرد، اینجا چون می سازد به اینکه در حال زوجیت هم باشد برای حفظ حرمت زوجیت تعبیر به اجرت نکرده است. و علل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، هم تأمین هزینه زن باید بالمعروف باشد، هم تکلیف مرد باید بالمعروف باشد. منتها درباره تکلیف مرد اینچنین فرمود لا تکلف نفس الا وسعها، درباره تأمین هزینه زن فرمود رزقهن و کسوتهن بالمعروف. این معنا را در همون آیه 7 سوره طلاق بازتر بیان کرد، بیان فرمود در آیه 7 سوره طلاق اینچنین آمده است که لینفق ذو سعتین من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، اون کسی که امکانات بیشتری دارد به مقدار وسعش باید تهزینه را تأمین کند، اون که در مزیقه به سر میبرد به مقدار تنگنای و تنگدستیش موظف است هزینه را تأمین کند. اونگاه در ذیل فرمود لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اگر چرونچه امکانات مرد اجازه میدهد و زن هم نحوه زندگی او با دیگران فرق میکند، نسبتهنه باید بالمعروف باشد، طوری باشد که با زی و شأن او هم بسازد. پس وعلی المولود له رزقهن و کسبتهن بالمعروف، که حقوق متقابل هر دو بیان شده است. هم نیست، بله بله اطلاع. الان بحث در ارضا است. الان فعلا در با خصوص ارضا است، چون اگر نفقه باشد، چه ارضا باشد چه ارضا نباشد، نفقه است. این الان بحث در خصوص ارضا است، اما در حال ارضا زن، اگر زن مرضعه نباشد، باز هزینه زن به عهده مرد است. سخن از اطلاق نیست، الان سخن در خصوص والدات است که یرزینه، چه زن او باشد چه مطلقه باشد. این معلوم می شود امر دارمدار ارضا است، و اگر خصوص زوجیت باشد، هزینه زوجه بر زوج لازم است، چه مرضعه باشد چه نباشد. حالا اگر چنون چه بیش از اجرت المثل طلب کرد، شوهر موظف است یا مختار، اون الان عرض میکنیم که روایات دارد که شوهر مختار است، موظف نیست که به زن بپردازد. غرض اینه که الان بحث در نفقه زوجه نیست، بحث در تأمین هزینه مرضعه است. اون مال نفقه زوجیت است که اگر تمکین نکرد انفاق واجب نیست. الان سخن از ارضا است، نه سخن از زوجیت. مرضعه باید تأمین بشود، چه مطلقه چه زوجه. بله. و علی الوارثه مثل ذلک. مولود ره رخت بربست، وارثی گذاشت، وارث هم عهده‌دار تأمین هزینه است، یعنی متولی تأمین هزینه وارث است، حالا خواه از مال خود خواه از مال اون کودک. فین ارادا، یعنی زن و شوهر، فسالن، یعنی کودک را از شیر باز بگیرن، انترازن من هما و تشاورین. این تشاور رو ملاحظه فرمودید، هم در این آیه آورده است هم در آیه سوره طلاق، منتها در سوره طلاق به عنوان اعتمار، چون گاهی مفاعله به معنای فعله و افتعله است، گاهی افتعله معنی مفاعله است. در آیه 6 سوره طلاق این آمده است که و اتمروا بینکم بالمعروف. این اعتمار همون تآمر است، تآمر همون تشاور است. این که گاهی گفته می شود مؤتمر جهانی، این مؤتمر که اسم مکان باب افتعال است، همون اثر باب مفاعله دارد، یعنی معامره، جایی که معامره می شود، یعنی مشاوره می شود. در آیه 6 سوره طلاق هم فرمود اعتمار کنید، در آیه محل بحث سوره بقره هم فرمود تشاور کنید. فین ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاورین فلا جناح علیهما. پس این که گفته شد حولین کاملین، معلوم می شود که یا ارشادی است یا انور استحباب می شود. مشورت که اب ندارد، ولی مصلحت کودک را باید در نظر بگیرن. اونجا هم باز محذوف است، یعنی طرفین تشاور اینا هستن، دیگری البته ضرر ندارد، که مثل که رضایت دیگری هم ضرر ندارد. فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، یعنی اون چرا که نسبت به والدات تعهد دارید که گفته شد و علالمولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، حقوق رو باید بپردازید. و اگر نسبت به مرضعه جدید تعهدی دارید، اونم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف و اتقوا الله، در همه این مسائل خانوادگی و ارضا و افصال و امثال ذلک، و اعلموا ان الله بما تعملون بصیر، یعنی کل این کارها شما مورد عنایت حق است. اون که امروز میبیند فردا حکومت به دست او ظهور میکند، یعنی خدای سبحان که اتقوا المعاصی فان الشاهد هو الحاکم. حالا اجازه فرمایید این روایاتی که بر اساس همین آیات و نازل صادر شده است بخوانیم. وسائل ابواب و ما یحرم بالرضا، باب پنجم مشخص کرد به این که رضا در مدت حولین کاملین ناشر حرمت است. اگر رضا از حولین کاملین گذشت اثر تحریمی ندارد. روایت اولش این است که منصور ابن حازم از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا رضاع بعد فتامن. اما فتام کی هست اون رو باید مشخص کرد. لا رضاع بعد فتام یعنی بعد از سر رسید دوران فتام دیگر رضا اثر فقهی ندارد. ولا وصال فی الصیام ولا یتم بعد احتلام ولا صمت یومن الی اللیل، که همین ها را مشخص کرد. بعد در ذیل فرمود فمعنا قوله لا رضا بعد فتام این است که ان الولد اذا شرب لبن المرعه بعد ما تفتمه لا یحرم ذلک الرضا او التناکه. اگر چنون چه کودکی از مادر جدا شد، یعنی اون فتام معهود را پشت سر گذاشت، به دوران دو سالگی رسید، بعد از دو سال بخواهد از زنی دیگر شیر بمکد، این رضاء جدید ناشر حرمت نیست. نه، شیر بعد از دو سال نشر حرمت نمی کند. این روایت گرچه صدرش فرمود لا رضاء بعد فتام و زیلش تا حدودی توضیح داده شد به وسیله معصوم علیه السلام، اما توضیح همه جانبه نیست، بالاخره روشن نشد که دوران فتام کیه. اما روایت دوم که باز همین مضمون را دارد لا رضا بعد فتام، سومی هم چهارم هم همین است که الرضا او قبل الحولین قبل ان یفتم است. پس یک طایفه از روایات فرمود لا رضا بعد فتامین، بعد از فتام دیگر رضا حکم فقهی ندارد. خب فتام مدتش کی است؟ روایت چهارم این باب که از امام صادق سلام الله علیه است این است که الرضاء قبل الحولین قبل ان یفتم است، در مدت دو سال قبل الفتام است. گرچه عدد مفهوم ندارد اما چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. اگر فرمود الرضاء قبل الحولین قبل ان یفتم است، یعنی الرضا او بعد الحولین بعد ان یفتم است ولا رضا بعد فتام. روایت پنجم هم که حماد ابن عثمان از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند این است که لا رضا بعد فتامن. قلت و مل فتام؟ قال علیه السلام الحولین الذی قال الله عز و جل. این روایت هم ابهام سایر روایات را برطرف میکند هم به خوبی تهدید دارد. پس رضا در مدت 2 سال حکم فقهی دارد، نشر حرمت میکند. رضا وقتی از 2 سال گذشت دیگر نشر فقهی اثر فقهی ندارد. فتام یعنی قطاع، همون فسال است. اون لحظه‌ای که کودک از مادر جدا می شود، یعنی دیگر شیر نمی خورد، اون لحظه را لحظه فسال می گویند طبق آیه و فتام می گویند طبق روایت. زن را در اون مدت که شیر می دهد مرضعه می نامند. اون لحظه‌ای که کودک را با فسال و فتام از شیر باز گرفت فاطمه میگویند. این از احادیث بسیار شیرین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود نعمت المرضعه و بعثت الفاطمه. مرضعه بسیار خوب است، فاطمه بسیار بد است. در این حدیث حضرت همه را کو اهل دنیا را کودک معرفی کرد. فرمود روزی که پست و مقام و مال و جاه به طرف آدم می آید، انسان کودکی است که به پستان دنیا چسبیده است. دنیا در این لحظه نسبت به او مرضیه است که پستان مقام و مال و جاه را در دهن این کودک گذاشت. و این کودک باید بداند که همواره دوران رضا نیست، یک فتامی هم هست، روز معزول شدن و بازنشستگی و محروم شدن هم در کنارش هست. اون وقتی که دنیا این پستان مقام و جاه و مال را از دهن انسان دنیا زده میگیرد، لحظه فسال و فتام اوست که بسیار بر او تلخ می گذرد. و همین دنیا در همون روز نسبت به این مرد فاطمه است. لذا فرمود هر کسی که دارد از پستان دنیا شیر می مکد، باید بداند که دنیا یک روز نسبت به او مرضعه است و روز دیگر نسبت به او فاطمه است. و اهل دنیا بالاخره کودکند و رضیان. و این چه نیست که همواره رضا باشد، یک فتامی هم در دنبالش هست. اما روایات دیگری که مسئله رضا را تعمیم میکند که آیا مرد موظف است حق الارضا را برای زن برای همیشه حفظ بکند ولو زن بیش از رزق متعارف به کسبه متعارف به رخر اجرت متعارف طلب کند، یا اگر اجرت المثل خواست، یعنی اجرت متعارف و هزینه متعارف خواست، اولویت دارد و مرد باید کودک را به مادر بسپارد. باب 81 از ابواب احکام الاولاد کتاب النکاح وسائل چندین روایت هست که می فرماید مادر به کودک اولاست، ولی اگر مادر بیش از اندازه متعارف هزینه طلب کرد یا اجرت طلب کرد مرد مختار است. روایت اولش از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که فرمود والوالداتو یرزعن اولادهن، که بیان فقهی این جمله اولای آیه محل بحث است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال والوالدات يرزعن اولادهن. قال ما دام الولد في الرضا فهو بین الابوین بسویه. دوران شیرخوارگی است، دارد شیر میخورد، پدر و مادر هر دو بسویه حق سرپرستی دارد. فاذا فتم، وقتی از شیر باز گرفته شد، فالابو احق بهی من الام، البته این تخصیص میخورد به اونجا که فرزند انسا باشه. فیضا ما تلعب فل امو احق به، اگر پدر بمیرد مادر از بستگان به این کودک احق و اولاست. روایت دوم که ابی سواء کنانی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، میفرماید به این که اذا طلق الرجل المرأه وهي حبلا انفق عليها حتی تزع حملها و اذا وزعته اعطاها اجرها، یعنی اجر ارضا را. ولا یزارها الا ان یجد من هو ارخص اجرا منها، این زن را نیازارد، کودک را از اون نگیرد، به دایه دیگر ندهد، مگر اینکه اون دایه دیگر ارزانتر از مادر بگیرد، مادر بخواهد بیش از اندازه معمول مال طلب کند، اینجا حق ارضا از او ساقط است. و فتوا هم بر همین روایت هست. فإن هي رضیت بذلک الاجر فهی احق بابنها حتی تفتمه، اگر مادر به این اجرت متعارف راضی است، اجرت زائد طلب نمی کند، او اولاست تا دوران شیرخوارگی به سر آید. روایت سوم که فضل عباس نقل می کند این است که میاد قول تو ابی عبدالله علیه السلام الرجل احق به ولده ام المرأه، قال علیه السلام لا بل الرجل. فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرزئ ابني بمثل ما تجد من يرزئه فهي أحق به، اگر زن به مقدار اجرت متعارف طلب کند اولاست. و مفهومش آن است که اگر بیش از مقدار متعارف طلب کند مرد احق است و مختار است. روایت چهارم این است که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یطلق امرأته و بینهما ولد ایهما احق بالولد، قال علیه السلام المرأة احق بالولد ما لم تتزوج، مادامی که شوهر دیگر نگرفت به ولد احق است. البته این جزء طایفه مطلقه است که حدش به وسیله دو طایفه از روایات مشخص می شود که اگر اون فرزند ذکور است که حق الحضانش مشخص است و اگر انساست که حق الحضانه بیشتری دارد. اینها درباره این که زن اگر بیش از مقدار معمول طلب کرد حق با مرد است. در روایت پنجم همین باب آمد است که عن ابی عبدالله امام صادق سلام الله علیه فرمود الحبل المطلقتو ينفق عليها حتی تزع حملها وهي احق بولدها حتی ترزعه بما تقبله امرأتون اخرى، این زن اگر مطلقه شد مادامی که باردار است که تأمین هزینه او لازم است، و اگر بار را به زمین نهاد در صورتی که اجرت متعارف طلب کند احق به ارضا است.
وهیه احق و به ولدها حتی ترزه اهو، یعنی این مادر اون کودک را، به ما تقبلوهو امرأتون اخرى، به اون اندازهی که دایه دیگر میگیرن، اگر به همون اندازه طلب کرد البته اولویت با اوست. اونگاه حضرت استدلال کرد، فرمود ان الله یقول لا تزار والدتم به ولدها ولا مولود له به ولده، همونطوری که شوهر حق تحمیل ندارد، زن هم حق تحمیل ندارد که بخواهد شوهر را به وسیله فرزند، شیر دادن فرزند، ضرر برساند. یعنی حق او باید رعایت بشود. او سرپرستی بله، هزانت مسئله است، ارضا مسئله است، ولایت مسئله است. بله، حق است به ارضا در هزانت، حق دارد که او را در آغوش بگیرد و عاطفه را ارضا کند. نه، زی حق است دیگر، زی حق است دیگر، یعنی مقدم از تعیینن، چون حق الارضا مال اوست. مطلب بعدی آن است که گرچه تماس مستقیمی با این محل بحث ما ندارد، اما چند بار آیات سوره طلاق خونده شد، یعنی آیه 6 و همچنین سوره آیه 7 سوره طلاق خونده شد. در اون آیه آمده بود که اگر زنها را طلاق دادید و اینها اولات حملن، حمل دارن، انفقوا علیهن حتی یزعن حملهن، همونطوری که در باره مرضعات فرمود تأمین رزق و کسب لازم است، در باره حامل ها و باردارها هم فرمود انفقوا علیهن حتی یزعن حملهن. روایات فراوانی به مضمون این آیه هست، اما آیه مشکل فقهی را حل نمی کند. اون مشکل فقهی این است که زن اگر چنونچه به طلاق رجعی از شوهر جدا شد، چون المطلقت الرجعیت و زوجتون، بر اساس همین عموم تنزیل همه احکام زوجیت بار است الا ما خرجه به دلیل، اونگاه نفقه زمان عده هم بر شوهر لازم است و از قبیل نفقه اقارب هم نخواهد بود، چون سنخ نفقه بر زن غیر از سنخ نفقه بر اقارب است، چون که اشاره شد. اگر این زن مطلقه به طلاق رجعی مطلقه شد، حکمش همه انفاق است. ولی اگر به طلاق بائن مطلقه شد، کلن رابطه زوجیت قطع می شود. اگر رابطه زوجیت قطع شد، در زمان بارداری این نفقه، نفقه زوجیت است یا نفقه اقارب است. این که در آیه سوره طلاق فرمود و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یزعن حملهن، این نفقه زوجیت است که مال خود زن هست، یا نفقه کودکی است که در رحم اوست، نفقه اقارب است یا نفقه زوجیه، هم حکم فقهیشون دو تاست، هم مطالبه کردن فرق میکند. از آیه چیزی استفاده نمی شود که این نفقه اقارب است یا نفقه زوجیت. اگر چنونچه دلیلی داشتیم که بگوید حمل به منزله عده در طلاق رجعی است، چون وقتی مرد زن را طلاق داد رابطه زوجیت قطع می شود، یک تعبد خاصی در خصوص طلاق رجعی آمده است که المطلقه الرجعیه زوجتون، این تعبد خاص اگر نبود هیچ نفقه‌ای بر مرد واجب نبود و اگرم واجب بود معلوم نبود نفقه زوجیت است، شاید نفقات دیگر باشه. اگر در زمان حمل یک همچه تعبدی وارد بشود که گرچه طلاق طلاق باین است ولی حمل این طلاق را به منزله طلاق رجعی میکند در خصوص انفاق نه جواز رجوع، اگر یه همچه تعبیر داشتیم اونگاه میتوان گفت آیه 8-6 سوره طلاق که فرمود و این کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یزعن حملهن، این نفقه نفقه زوجیت است نه نفقه عقاره. روایات چند تایف است، خیلی از روایات لسانش همون لسان آیه است که ازش استفاده نفقه زوجیت نمی شود، اصل وجوب انفاق استفاده می شود. اون نه، اون فین کن اولات حملین، نه این مطلق است، چه با این چه زوجیت چه رجعی، نه خصوص با این نه مطلق است، اگر زوجیت رجعیت باقی باشد نفقش مشخص است و محذور ندارد، ولی اگر طلاق با این بود این در طلاق با این هم باز انفقوهن واجب هست، اما این نفقه چه نفقه ای؟ نه زنهاست. در خصوص رجعیه نیست، در خصوص زن هست، لذا فرمود به این که فن ارزن لکم، این ارزنه که نمیشه به متعلقات رجعیه ارجاع داد، که یعنی اون زنها قرض آن است که این ضمیر جمع مؤنث سالم که به رجعیه بر نمیگردد به شهادت جمله بعد، در جمله بعد فرمود فن ارزن لکم، این ارزن لکم که یقینا به رجعیات بر نمیگردد، که اونجا به قرینه خصوص وجوب اسکان معلوم میشود که اونجاییست که حق اسکان هست، اما در جایی که مطلق است ندیر دو جمله بعدی مخصوصا جمله سوم همه جمع مؤنث سالم است، اینه که به رجعیه بر نمیگردد. که در باب هفت از ابواب نفقات کتاب نکاح وسائل از امام صادق سلام الله علیه این چنین نقل شد که سوال شده است درباره مردی که یطلق امرأته و هی حبلا، قال اجلها ان تزع حملها و علیه نفقتها حتی تزع حملها، فرمود اگر چنانچه زن مطلقه شد و باردار است بر مرد انفاق او لازم هست، نفرمود لحل کسوتو و نفقه تو ما نفقه زوجیت انتظار کنیم، فرمود علیه، این علیه هم می سازد به علیه که در وجوب انفاق اقارب است که دین نیست که فقط تکلیف محض است، هم می سازد با انفاق زوجیت که دین است. در این حدیث شریف فرمود که علیه نفقتها حتی تزع حملها. روایت دوم هم که ابو سبا کنانی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، فرمود اذا طلق الرجل المرأه و هی حبلا انفق علیها حتی تزع حملها، که اینم خبریست به دایی انشا بیش از وجوب استفاده نمیشود. سوم هم این است که الحامل اجلوها ان تزع حملها و علیه نفقتها بالمعروف حتی تزع حملها. از روایت چهارم هم سوم چیزی غیر از اصل وجوب استفاده نمیشود، و به همین مضمون روایت چهارم هم هست که الحبل المطلقتو ينفق علیها حتی تزع حملها. و اما باب هشتم همین ابواب نفقات، روایت اول حدیث روشنی دارد که تبیین می کند این نفقه‌ای که در زمان بارداری به زن باردار میدهن نفقه کودک و حمل نیست که نفقه اقارب باشد، بلکه نظیر نفقه زن مطلقه در حال طلاق رجعی است که این حمل به منزله آن است که این زن باردار زوجه باشد گرچه طلاق طلاق باین است. اون روایت این است، روایت اول باب هشتم. سألتو ابا الحسن موسی علیه السلام عن شیء من الطلاق، احکام طلاق را از حضرت سوال کرده. حضرت فرمود اذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا یملک فیه الرجعه فقط بانت منه ساعت طلقها، دیگه طلاق طلاق باین است و هیچ ارتباط زوجیت بینشون برقرار نیست. و ملکت نفسها ولا سبیل له علیها و تعتد حیث شاءت ولا نفقت لها، تمود لا نفقت لها، برای زنی که با طلاق باین طلاق گرفت نفقه ندارد. قال قلت علیس الله یقول لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، به حضرت عرض کردم که مگر خدا در قرآن نفرمود که اینها را بیرون نکنید اسکان بدید؟ قال علیه السلام انما انا بذالک التي تطلق تطلیقه بعد تطلیقه فتلک التي لا تخرج لا تخرج ولا تخرج حتی تطلق الثالثه، اون که هنوز بینونت کامل بینشون حاصل نشد، اون که جای رجوع هست و امثال ذالک، اون رای فرمود. و اما اونی که بینونت محض حاصل شد اون حق اسکان ندارد. اونگاه فعضا تل تلقت سالسه فقط بانت منهو ولا نفقت لها والمرأت التي يتلق هر رجل تطلیقتن ثم یدعوها حتی یخلو و اجلوها فهازهی ایزن تقعدو فی منزل زوجها و لهن نفقتو و سکنا حتی تنقضی عدتها. فرمود وقتی زن سه طلاقه نشد، بینونت محضه نشد و عده دار است، این نفقه و اسکان داره تا عدهش بگذره، به استثنای اون موارد از با این که دیگر حق نفقه و حق اسکان ندارد، بقیه همه داخل تحت این عموماً، چه مطلقه رجعیه چه مطلقه که حبلاست. منتها مطلقه رجعیه عدهش یا ثلاثه قروء است یا ثلاثه اشهر، مطلقه که حامل هست عده او ان یزن حملهن است، تا عده سپری نشد حق نفقه و اسکان دارد. فرمود لهن نفقت و سکنا، نه علیه الانفاق و الاسکان، نفرمود بر مرد واجب است که او را تأمین کند، فرمود او حق سکونت دارد، پیداست نفقه نفقه زوجیت است نه نفقه اقارب. فرمود لهن نفقت و سکنا، روایات باب هفتم مشکل را حل نمی کرد، برای اینکه در اون روایات داشت که علیه نفقتوها، ظهور علیه بیش از تکلیف نیست گرچه می سازد باوز. آیا این نفقه نفقه یک زوجیت است یا نفقه اقارب خیلی روشن نیست، اما روایت اول باب هشتم دارد لهن نفقتو و سکنا حتی تنقضی عدتها، معلوم شود به استثنای مواردی که خرج به دلیل، مادامی که زن از شوهرش جدا شد و نفقه میگیرد، این نفقه زوجیت است نه نفقه اقاره. چون در ذیل این آیه و همچین آیه محل بحث آیه 6 سوره طلاق این بود که شما می توانید برای فرزندانتون دایه انتخاب کنید که فرمود اذا صلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف. روایات فراوانی درباره کیفیت انتخاب دایه است که اونها رو ملازم فرمایید. فقط طلاق اگر با این باشد و مطلقه باردار باشد در این صورت است که فقط نفقه او واجب است. در این که نفقه واجب است حرفی نیست ولو طلاق با این باشد. منتها مسئله فقهی آن است که آیا این نفقه زوجیت است یا نفقه اقارب، خلاصه مال حمل است یا مال حامل. اگر به مناسبت حمل باشد، حمل باشد، نفقه اقارب است. اما دین است یا نظیر، اگر نداد معصیت کرد یادش میگیرم، با لها استفاده میشود نه با علی. روایاتی که در خصوص این باب هست که برای فرزندانتون انسانهای شایسته انتخاب کنید فراوان است. باب 78 از ابواب احکام الاولاد چندین روایت هست که شما برای شیر بچه هاتون انسانهای صالح و شایسته انتخاب کنید. روایت اول از امیر المؤمنین علیه السلام است، فرمود انظروا من یرزع اولادکم فان الولد یشب علیه. رشد جوان کودک بر شیر مادر است، بکوشید که اولادتون را به کدام مرضع میدهید. گرچه این بابی که مرحوم صاحب وصل عنوان کرد این است که باب و کراهت استرزاء الحمقاء والعمشاء، اما این که امیرالمومنین علیه السلام فرمود اونها که بچه هاتون رو شیر میدهن باید دقیق باشید که چه آدمن، شامل همسرها هم خواهد شد. این چنین نیست که حالا بگوی این مسائل گذشت الان دایه کمتر، نه، فرمود اونم مواظب باشید در حال ارضا، در حال شیر دادن دقیق باشد. فرمود اون زرو من یرزع اولادکم، نه من تسترزعو. سخن از دایه که نیست، خب اونم یه قضاییست دیگر، عیب ندارد دیگر، ضرر که داشته باشد مسئله است علاهده، و اما اگر ضرر نداشته باشد نه. اما اینجا فهمود اون که فرزندانتون رو شیر میدهد، یعنی به همسراتون هم بگید که بالاخره دارید یه انسان صالح میپرورانید. او اگر با وضو باشد، غذای حلال خورده باشد، خیلی مؤثر است. اون زرو من یرزع اولادکم فان الولد یشب علی. البته روایت دوم درباره دایه گرفتن و امثال ذالک است که لا تسترزع الحمقا فان اللبن یعدی و ان الغلام ینزع الى اللبن، نزوع دارد یا شوق دارد، یعنی الى الزیر. اما روایات دیگر هم استرزا را دارد، ولی روایت اول مطلق است. در روایت پنجم دارد لیس للسبی خیر من لبن امه، از امام رضا علیه السلام هست که از آبای کرامش نقل میکند از رسول الله علیه آلاف و تحیط و سنا که فرمود لیس للسبی خیر من لبن امه، برای کودک چیزی بهتر از شیر مادر نیست. در روایت ششم که آخرین روایت این باب است، ائمه علیهم السلام عن جعفر عن ابی عن علی علیهم السلام کان یقول تخیروا للرضا کما تخیرون للنکاح فان الرضا یغیر التبا، برای شیر دادن فرزندانتون حسن انتخاب داشته باشید، خوب را انتخاب کنید، همونطوری که برای نکاح تخیر دارید خیر را انتخاب میکنید، زیرا شیر طبع را دگرگون میکند. والحمد لله رب العالمین.